بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأفضل بريته مولانا وحبيبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. سخن ما در باره روح بود، روان و جان انسانی. این روح انسان و جان انسان که موجود بسیار عجیب است و هنوز هم شناخته نشده، چه قائل بشیم به این که از خود جسم تکون پیدا کرده و تحقق یافته و وجود پیدا کرده، منتها دائمی و باقی است و با این جسم انس گرفته، خیلی هم مأنوس شده و به هیچ قیمت هم حاضر نیست از این محل جدا بشه. یا بگوییم که قبل از جسم و خارج از جسم بوده و مرتبط شده و رابطه با جسم پیدا کرده، حالا قبل از جسم و خارج از جسم از حیث زمان نزدیک تحقق جسم، اون هم آمده رفیق شده، یا از قبل و قرنها قبل موجود شده و بعد آمده با این جسم رفیق شده و انس پیدا کرده و این خرابه را یافته و درش ساکن شده. به هر حال با این جسم خیلی مأنوس شده و به هیچ قیمتی حاضر نیست از این محل خودش جدا بشه. همه ناراحتی ها را حاضر است بکشد و حاضر نیست از این محل جدا بشه، چه دیده در این محل. و از شکفتی های این موجود عجیب اینه که خداوند در این انسان دو موجود متضاد را با هم مؤتلف کرده، دو موجود عجیب را که یکی از اشرف موجودات عالم امکانه یا اشرف موجودات منسوب به الله هست. نفخت فیه من روحی، این موجود شریف را به خودش نسبت میدهد، چنانچه خانه خود را به خود نسبت میده، کتاب را به خود نسبت میده، حرم را به خود نسبت میده. این موجود هم همینطور به خدا نسبت داده میشه. یک جوهر لطیف خیلی والاست و بالاست. این جوهر سماوی لطیف عظیم نورانی شفاف آسمانی را آورده قدرت الله با کثیف‌ترین یعنی مادی‌ترین و نازل‌ترین موجود رفیق کرده. برای اینکه خدا در قرآن می‌فرماید ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حمأ مسنون. حمأ چیه؟ حمأ لای گندیده است، لجنهایی که مدتها در زیر آب و مردابها بماند رنگش سیاه شود. الحمأ و الطین الاسود المسمون المنتن، تین اسود لجن سیاه گندیده مبدع تکون جسم. به اون وقت اون موجود شریف ملکوتی را اونچنون مرتبط کرده با این موجود پست و نازل و آن را با این رفیق قرار داده، چه سریست در این مطلب؟ آیا این دوتا با هم چه رقم اونس پیدا می کنن؟ آیا چه آزمایشی در بین هست؟ می خواهد اون روح سماوی آسمانی این لجن را تصفیه کنه و بکشه بالا، ببرد در محل خودش تعالی ببخشد؟ بل رفعه الله اله. آیه شریفه مطلبی را بیان میکنه. یهودی‌ها گفتن عیسی را ما کشتیم، به دار آویختیم. میفرماید و ما قتلوه و ما صلبوه ولکن شبه لهم. اشتباه میکنید، عیسی کشته نشده، بل رفعه الله اله. عیسی موجودی است که روحش توانست این جسم را بکشد به آسمان چهارم. اون موجود در اون چنان تکامل پیدا کرد که توانست این سنگین را سبک کند و به بالا ببره، توانست اون چنان اوج بگیرد و از انحطاط نجات پیدا کند. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. بسیار منزه است از نقص و عیب اون خدایی که بنده خودش را در یک شب به مسجد الاقصى میبره، پرواز میدهد. این فقط این سوره مبارکه و این آیه شریفه پرواز پیامبر به مسجد الاقصی را میگه. آیه دیگر داره، ولقد رآه نزلتن اخرى عند سدرت المنتها عندها جنت المأوى. فقط به مسجد الاقصی رفتن نیست، نه بالاترم رفت. این روح توانست این جسم را اونچنون بالا ببرد. عند سدرت المنتها، سدرت المنتها بزرگترین درختی است که در بهش کاشته شده، تا اونجا ببرد این جسم را. پس بنابراین یک آزمایش بسیار عظیمی است رفاقت این دوتا متضاد. بتواند این روح چنون تکامل پیدا کنه، ما کجاییم؟ چنان تربیت بشود، چنان تکامل پیدا کنه. وقتی که دشمنها حمله کردند به جعفر طیار، این مرد عظیم الهی، این انسان والا، این انسان بزرگ، بخوانید آقایان محترم شرح حال بزرگان را، چه از یاران اهل بیت باشد چه از علمای گذشته. بهترین نصیحت فهمیدن وضع اینهاست، بهترین موعظه نگریستن به حال اینهاست. وقتی که حالات اینها را انسان میبیند دهشت زده میشه، متحیر میشه. فوا عجبا، چرا من این همه در قافل عقب افتادم؟ فویل لی ثم ویل لی. همه پریدند و رفتند بالا، همه حرکت کردند و رفتند، ما عقب افتادیم. حمله می کنند و جعفر طیار را بر می دارند روی نیزه ها دشمن ها. فاعطاه الله جناحین فطار بهما الى الجنه. چنون توجه به الله پیدا می کند، می پرد، میره بالا. این انسانه، انسان والا. طیاران مرغ دیدی؟ تو ز پای بند شهوت درست میگه این مطلب را. به درای تا ببینی طیران آدمیت. روحت را تصفیه کن، انسان کامل باش. خدایا تا کی در این لجنزار بمانیم و آلوده به دنیا بشویم و حب خانه و لانه و زندگی ما را اینقدر پست کند؟ ای اویس قرن، ای شتربان، ای شترچران، ای روح بزرگ، ای انسانی که درس نخونده همه کمالات را یافتی، بیا در حوزه علمیه، حوزه های علمیه ما را هم انسانیت درس بده، قربان وجود اون درس نخونده. چه کردن اینها؟ آقایان توجه پیدا کنید، این آزمایش همینه. روحی را با یک چنین بدنی ملتئم ساخته، اون چنون بالا می رود، اما او آخوند درباری آقای بلعم با اورا با آز و سلاطین، یک آقا کتابی نوشته از علماء تسنن. چه کتابی؟ آفرین بر این قلم و بر این کمال و بینش و دانش که نوشته. و آز و سلاطین آخوندهای درباری اینها و آز سلاطینن، میان اونجا میشینن گاه گاه یه نصیحت بهشون میکنن، بعد دیگه هر کاری هم اونا بگه. یک آخوند درباری قرآن درباره اون اینجوری میگه، سوره اعراف آیه 175 از اون آیه های عجیبه، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، پیامبر به امتت بخوان این قصه را، ما آیات دادیم، علم دادیم، کمالات به این مردک دادیم. فَانْسَلَخَ مِنْهَا، همانند این که مار از قشرش و پوستش بیرون رود، از آیات ما منسلخ شد، همه را رها کرد. فاتبعه الشیطان، چرا؟ می فرماید ولو شئنا لرفعناه بها، اگه با ما رابطه داشت می توانستیم با این علم و دانش روح او را طوری پرواز بدیم که جسمش را هم پیش حضرت عیسی ببره. ولو شئنا لرفعناه بها، اگه خدا بخواهد با این دانش مقامت والا میکنه. تو حوزه درس خونده ها زیاد دیدیم، اما بروجردی پیدا بشد اونچنون والا بشد و امام امت پیدا بشد اونچنون بالا برد، دنیا را تغییر بده، مردم را زنده کنه، اسلام را زنده کنه، اینا توفیقه، اینا نتیجه درس های شما. سیوطی خان، جامی خان، والله نتیجه جامی و سیوطی و صرف میر و تصریف و امثله و صرف ساده و مقدماتت نتیجهش همینه. همینجا رفتن اونجا، مگه اون روح الله نبود آمد تو مدرسه خمین گفته آمدم درس بخونم از اول مقدمات شروع کنم، کلاسم نرفتم. یه دفعه گفتن آمده در جماران، دنیا بهش متوجه شده. این درس شماست، نتیجه کار شماست، با اطمینان وارد کار بشید. نکند این خوردن و خوابیدن و پوشیدن این مظاهر چشم شما را خیره کند. رها کنید اینها را یک عده، یک مقداری، یک مدتی. یک شبی از شبها در نیمه شب برخیزید، یک وضوء کاملی بگیرید، یا هر شب رو به الله کنید، بگید خدا آمدم شکایت، من برای شکایت اومدم، من درد دل دارم، من وطنم رها کردم، پدر و مادر و محیطم را رها کردم، آمدم انسان بشوم، خدایا جلوم گرفتن نمیتونم. چی جلوت گرفته؟ این را از زین العابدین بپرس که به ما تعلیم میکنه. الهی اشکو الیک قلبا قاسیا مع الوسواس متقلبا، اشکو الیک قلبا قاسیا مع الوسواس متقلبا و بالرین و الطبع متلبسا و عینا عن البکاء من خوفک جامده. هفته گذشت و ماه گذشت، از ترس تو اشکی نریختم، پس من چه انسانی هستم؟ من آمدم اینجا خلیفت الله بشم، فردا نائب امام زمان بشم، میدن این مقام را برای من؟ متأثر باش، توجه پیدا کن، راحت بفهم کجا میخوای بری. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض. ضمیر به روح این مردک برمیگرده، این روحی که باید تعالی پیدا کنه. اخلد الى الارض، این روح در زمین جسم مندگار شد، تعالی پیدا نکرد، ترقی پیدا نکرد. و تبع هوا، به هوای نفس پیروی کرد. چگونه میشه انسان به هوای نفس پیروی کنه؟ همین حالا جلوی همه، تو خیابون که داری میری یک قیافه پیدا میشه، چشم میره سراغش، همه چیز فراموش میکنه. سعادت شیخ انصاری بودن را فروختی به لذت چند ثانیه؟ والله خسران همینه، خسران همینه که طلبه بیاد درس بخونه و اون سعادتی که باید نوشته شده در باره او را بفروشد به حضوز دروز، به نان و آب و خانه و زندگی دروز. قل ان الخاسرین، پیامبر به ملتت یک مطلبی بسیار والا و بالا را متوجه کن، بگو اشتباه نکنید، زیانکار چیه؟ رفته از خارج جنس وارد کرده، همه ضرر کرده، خرید و فروش کرده، همش ضرر کرده، این زیانکار. پیامبر بگو اشتباه نکنید، این پولش کم شده، مالش کم شده، کم بشه، کم و زیاد نداره دنیا، همه رفتنی هستیم. قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم. عجب آیه ایه. پیامبر بگو خاسر کسی است که خودش را زیان کرده، خاسر کسی است که خودش را باخته است، خودش را مغبون کرده. اون روزی که مردم میان در صف اول قرار میگیرن، خواب غلط نیست که یک روزخانه آوردن، اون آقا میگه تو خواب دیدم محشر است و صف محشر. اینا واقعیاتیست، النوم جزء من سبعین جزء من النبوه. روزخون رو آوردن، آقا سر منبر این حرف که گفتی، این روایت که خوندی، نه کجا خوندی؟ اینجا به تو نعرض کنم یک روایت مفصلیست، ابن مسعود از پیغمبر نقل کرده در چندین جلسه و مرحوم مجلسی این روایت را یک کتاب کرده است، کتاب عین الحیات. میگه اونا آوردن اونجا، گفتن این حرف از کجا خوندی؟ گفت در کتاب فلان آقا بود. رفتن گفتن برید فلان آقا را بیارید. آوردن، اون گفت از کجا خوندی؟ گفت در کتاب مجلسی دیدم. راوی میگه نگفتن برید مجلسی را بگید کتابات را بردار بیار، گفتن برید اون کتاب مجلسی را ازش بگیرید بیارید. اونجا صف مختلفه، صفها اختلاف داره، عظمت و بزرگی و تقدم و تأخر مال اونجاست. چقدر علاقه مندی که وقتی که وارد یه دخمه میشی از اونجا میای بیرون، شما جلوتر برید، او جلوتر بره، مگه چطور میشه؟ چرا ما این همه به موهومات علاقه مندی؟ اگه بیاد این وسط خالی اینجا بشینه چطور میشه؟ باید بره اونور بشینه، اونور بشینه. این انحطاط روحه، این انحطاط نفسه، یه آلودگیه. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه. هوای نفس، لا تدع النفس بهواها. چقدر نهی میکنه پیامبر، لا تدع النفس بهواها فان هواها فی رداها. مگذارید این نفس آزادانه برود سراغ اون چه که میخواهد، او تو را به کشتن میده. خلاصه از خواص این موجودی که مورد بحث ماست، ما در این موجود بحث میکنیم که با این بدن توأم شده یا میکشتش بالا، میکند جعفر طیار، یا منحت میکنه مثل بلعم باور، فاخلد الی الارض و تبع هوا. اینجا یه نکته بهتون عرض کنم، در قرآن مجید خدای تبارک و تعالی به هیچ طائفه‌ای اسم بد اطلاق نمی کند جز دو طائفه، هر دو از بعاز و سلاطین. وقتی که به این میرسه میگه فمثله که مثل الکلب. وقتی که به منافقین علماء یهود میرسه در عصر پیغمبر میفرماد مثله که مثل الحمار یحمل اسفار. این از مختصات انحطاط این کیپه. وقتی که این کیپ منحط بشد مستحق چنین تعبیراتی هست. مقامتون را والا کنید. این عظمت این مقامه که اگر مقامش هم بالا برود می فرماید امام صادق آقا به اون صحابه می گوید می شینید با هم دیگه صحبت می کنید شما شاگردان من تو حوزه علمیه قم؟ بله آقا می شینیم صحبت می کنیم بحث می کنیم مطالب و تفسیر و قرآن. فرمود کاش موفق می شدم می آمدم با شما می نشستم از جلسه شما حظ می بردم از جلسه‌های شما. والله درباره شما روحانیت شما شاگردان امام صادقید نه دانشگاه‌های دنیا. شما سربازان حضرت بقیت اللهید نه ارتش‌های دنیا. شما هستید که قال الباقر و قال الصادق را زنده می‌کنید نه دانش‌پژوهان دنیا. شما پیروان قرآنید نه کسان دیگر. قدر خودتون را بدانید بسیار والاست اما بسیار خطرناک. از خواص این موجود مقدماتی لازم داریم تا بگیم به این که ما در چه موضوعی داریم بحث میکنیم. از خواص این موجودی که ما در اطرافش بحث میکنیم هنوز موضوعش تشخیص ندادیم. این وجود وجودی است به نام روح بسیار عجیب. در کتاب و سنت معلوم میشه مسئله اینه به هر موجودی برسد او را زنده میکنه، با هر جسمی تماس بگیرد او را زنده میکنه. این چنین موجودی روح میدهد بر اجساد و اجسام و اشیا و اشباح روح میبخشد و زنده میکنه. مراتبش هم مختلف. گاهی حیات که داد فکر میدهد و قدرت تشخیص میده، تصور و تصدیق میده. میگد حضرت موسی آورد سامری را که چرا چنین کردی؟ چرا گوساله درست کردی؟ چرا زحمات مرا ضایع کردی؟ مردم را پس از توحید به شعر که کشوندی؟ گفت حقبلت قبضتا من اثر الرسول فنبذتها بصرت بما لم یبصروا به. موسی حقیقتش بگی جبرائیل اون روح بزرگ که از جنس همین روح هست که در این کالبد دمیده میشه، جنساشون یکیه، پاش گذاش من دیدم دیگران ندید، پاش گذاش روی خاک، خاک زنده شد. فقبلت قبضتا من اثر الرسول، یک مشت از زیر پای اون رسولی که به حضرت موسی میخواست رسالت ببره گرفتم. فنبذتها، در میان گوساله انداختم. فصار عجلا جسدا له خوار، زنده شد و صدا در آورد. این از خواص اون جسم است، حقیقت او. حقیقتش نشناختیم اما آثارش خیلی بهتر میتونیم تشخیص بدیم. انی اخلق لکم من الطین کهیئت الطیر فانفخ فیه فیکون طیرا باذن الله. میخواهید من بگم به این که اون موجود چیه؟ اون موجود را من با این جسم تماس میدم، یک مجسمه مور رو درست میکنم، از همون روح به اذن خدا به من دادن، درش میدمم، او زنده میشه. از خواص اونه. جسم آدم را فنفخت فیه من روحی فاذا سویته و نفخت من روحی فقعوا له ساجدین. وقتی که این جسم اون جوهر را پیدا کرد فرشته ها همه در پیشگاهش خاضع باشید. شما خیال میکنید فقط اون آدم است و اون فرشته و اونجا باید خضوع کنن؟ انسان‌ها الالعبد در برابر فرشته عظیمه، اما عظمتش را حفظ کند و عظمتش را با تقوای خودش نگه بدارد. در این جلسه بیش از این در اطراف این موضوع صحبت نکنم، یه چند تا روایت دیگرم بخوانم و من از خداوند میخواهم آناتی که درش نشستیم متوجه به الله بشویم از اون آناتی باشد که کان اکثر و عبادت ابی ذر التفکر. بهترین عبادت ابی ذر تفکر بود، می نشست فکر می کرد. این را یادتون باشه. یه روایتی جابر ابن یزید جعفی نقل می کند. این جابر مرد بسیار بزرگی است، مهمترین شاگرد امام باقر علیه السلام این جابره. خوب درس خونده، خوب تحصیل کرده، یک طلبه ای بود، آمد خدمت امام باقر درس خوند. و من ان شاء الله میبینم که حوزه های علمیه طلاب با اخلاص ما والله همه جابر ابن یزید جعفی، همه جابرن، همه علاقه به امام باقر دارن و به امام صادق. آقا به من اونقدر علم آموختی، محیط و جو اجازه نمیداد معلوماتم را بگویم، آقا منفجر میشم، راهم چیه؟ فساد دنیا را میبینم، من نمیدونم چه کنم. فرمود برو در صحرا یک جایی پیدا کن، یه حفره‌ای، اونجا بنشین، هی بگو قال الباقر و قال الصادق، همینا را بگو. تا گفتن خودش یه قدر روح را آزاد میکنه، گریه کردن تسکین است. یک چنین مردی است جابر، زانو به زمین زد و در برابر باقر علیه السلام نشست و گفت اوصنی یا ابن رسول الله، دو سه تا جمله که برای همه ما وصیت، یا جابر اعرض نفسک علی کتاب الله. یه مدتی هم خود را در آینه کتاب خدا ببین، مقایسه کن خود را با اونچه که کتاب الله بیان کرده و چه نیکوس مطلب باید وجود ما. ما این روایت را خیلی نقل می کنیم. از عایشه پرسیدن که تو همیشه با پیغمبری، بگو ببینم این اخلاقش چطوره، ما هم ازش چیزایی بفهمیم. مطلب خوبی گفت، این حفظت 40,000 حدیثه، 40,000 حدیث در فکر و ذهنش بود عایشه. منتها عذری میگه و من الذکر آیتن تنساها، یه آیه از قرآن یادش رفت. و قرن فی بیوتکن کن ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولى را فراموش کرد، پاشور سوار شطور شد با علی جنگید، اشتباه کرد. برادران تسننمونم میگن اشتباه کرد، خب معصوم که نبوده، اما 40,000 حدیث یاد گرفته بوده. بگو ببینم اخلاق پیامبر چه جوره. جمله بسیار عالی گفت، اخلاق و هل قرآن. بخواهی اخلاق پیغمبر یاد بگیری، تخلق و به اخلاق نبی بشی، ببینید در قرآن چه میگه، ببینید سوره ها و آیه های قرآن را دقت کنید. بهترین کتابی که برای انسان برای توجه به معبود خود قرآنه. اگه معناشم نمیفهمید، از اون ترجمه های بسیار ساده خوبی مثل ترجمه مرحوم مهدی الهی قمشه‌ای، با اون ترجمه ها گاه گاهی قرآن را مطالعه کن. امام رضا سلام الله علیه میگه هر 3 روز یک مرتبه قرآن را ختم میکنه. چقدر میخوانید شما آقایان، برادرانی عزیز، خواهرها، روزی از این کتاب عظیم الهی چقدر میخونید؟ این کتاب بسیار کتاب عظیمه و ننگ است برای یک انسانی، برای یک روحانی که این کتاب را اقلن ظاهرش لغتش نفهمه. بعضی ها عبارتش هم غلط میخونن. از ابتدا با این کتاب آشنا بشوید. اعرض نفسک علی کتاب الله، عرضه بدار خود را به کتاب خدا. ف فَإِنْ كُنْتَ مُعْتَمِرًا مُنْتَحِيًا، اگر دیدی اون چی که او میگوید انجام بده، انجام میدی. این که عوامر کتاب است و سکونهای تو به بیان نواهی کتاب، حرکت موتور وجودت به وسیله اوست و ترمز حرکتت نواهی اوست. اگر دیدی چنین هستی و حوزه باید چنین باشه، اسلام باید چنین باشه، مسلمان ها باید همه اینجوری باشن. اگر دیدی چنین هستی، فاثبت و ابشر، بشارت باد، آفرین بر تو، یک انسان الهی هستی. خدایا توفیقمون ده با این کتاب آشناتر بشویم. خذوا هذا الکتاب و انزلوه فی احسن منازله، این کتاب را بگیرید، در جای بهتر جا بدید، یعنی قرآنی که به خط طاهر خوشنویس است در صندوق جا بدهید، یا مطالبی که او میگوید در دل جا بدهید. ما جای بهتر از دل نداریم. با این کتاب آشنا بشوید. اعرض نفسک علی کتاب الله، اگر دیدی معتمران به امره منتهیان به نهیه، فاثبت، تثبیت نفس است و تثبیت من انفسه. یه روایتی از نصائح الله عرض کنم خدمتتون، یا احمد اذا جاء بطن العبد، در جلد 77 بهار اونجا روایتی دارد. پیامبر من، اذا جاء بطن العبد و حفظ لسانه علمته الحکمه، دو کار کرد بنده من، من علم در او، در دل او حکمت القا میکنم. شکم از محرمات، از مشتبهات خالی، و زبان از هرزگویی و برخلاف شرف حرف زدن سالم. جاء بطن العبد و حفظ لسانه علمته الحکمه. امام باقر میفرماید که اگه دیدید یک انسانی توانسته خودش را از محبت دنیا نجات پیدا بده، نجات بده، فقط تقربوا الی فانه یلقی الحکمه، بروید به خدمت او، بنشینید در برابر او، او هرچی میگوید حکمت القا خواهد کرد. من بر چنین بنده علمته الحکمه، اون وقت حکمتی که میآموزم چه میشه؟ تکون و حکمته نورن و برهانن و شفاء. اون علمی که من میخوام به او میدم، نتیجه اون علم چیه؟ اول ما یبصر عیوب نفسه، اول چیزی که مطالعه می کند کتاب نفس است و عیوب نفسش را تشخیص می ده. وارد حوزه که شدیم، در این حوزه های علمیه، تو این مدرسه فیضیه، وارد حجره یک آقایی شدیم رحمت الله علیه. پس از مدتی مرحوم آیت الله خنساری بود که در بالای سر دفن است، او آمد مشغول نماز جمعه، تازه دیدیم نماز جمعه اقامه میشه، هنوز شرح لمعه هم نخونده بودیم، از اسم نماز جمعه هم نشنیده بودیم. تو این مدرسه فیضیه مرحوم خنساری آمد نماز جمعه خوند، آیت الله بزرگی بود، مجاهد. خطبه اول نماز جمعه 5 دقیقه، خطبه دوم 5-6 دقیقه، بیشتر نبود. مثل ماها که چونم رو نمیدونم چجوره، هی مرتب داری میگه 5 دقیقه با 5 دقیقه. اون چنان در روح من این مدرسه فیضیه شاهد است، اثر میذاشت تا هفته آینده من حالم منقلب بود، در من تأثیر داشت. اون روح عظیم بود که تأثیر داشت. میفرماید یا احمد فاول ما یبصر، اول چیزی که میبیند خود را میبیند و انحطاط خود را، کمال خود را، کتاب خود را و کتاب نفسش را میبیند. و ابصره دقائق العلم، و من اونچنون دقائق علم را بر او یاد میدم که نمیگذارد ان یدخل الشیطان و قلبه. این قصر الرحمنه، قلب شما جایگاه اللهه، ذکر الله باید توش باشه. شیاطین را اونجا یاد راه ندید. شیطان تو دل وارد میشه چیه؟ شیطان تو دل وارد نمیشه. دل دو تا در داره، طرف راست و طرف چپ، هر دو درش بازه. نه شیطان نه فرشته حق داره وارد داخل بشه، نه شیطان. اما میاد اونجا بیرون در هی میگه، حرف میزنه میره، حرف میزنه میره، القاعات میکنه. اگر پاشودی افتادی دنبال گفتارش، اون لیس له سلطان علی الذین آمنوا و عملوا الصالحات، اون سلطنت بر شما نداره، شما دنبالش میدوید میرید. ابصره دقائق العلم حتی لا یدخل علیه الشیطان، شیطان دیگه بر او وارد نمیشه. یا موسی، آخرین عرض من اینه، یا موسی اغسل و اغتسل، بشوی دامن نفس را از آلودگی های گناه. این موسای اون عصر نیست، این خطاب مال همه است. آقای طلبه که وارد حوزه میشی، آقای روحانی که متلبس به این لباس میشی، این لباس قداست داره. شما را به خدا کاری نکنید که این لباس موهون بشه پیش مردم. اشکالاتی به ما میکنن، مطالبی به ما میگن، میگن آقای روحانی چنین کرد، آقای روحانی چنان کرد، آقای روحانی را گرفتن، آقای روحانی را زندانی کردن. اون دیگری دشمنها هم یاد میگیره، از بیرون کشورمون هی دارن میگن. معلوم میشه اینا همشون اینجوری هن که اینا گرفتن و اونا گرفتن. چرا ما اینطور شدیم؟ خدایا اینا سربازان حضرت بقیت الله هست. مرحوم مدنی هی گفت و گریه کرد، گفتم آخو برای چی گریه میکنه؟ رفته بودیم یه تابستانی بود اطراف قم، جاس میگن اونجا، یه مسجدی بود، گفتن آقا شما بیاید از قم آمدید چند دقیقه اینجا بشینید. رفتیم نشستیم، گفتن آقا صحبت کنید. مرحوم مدنی، آیت الله مدنی، که چند سباهی هم خدمتش من تتلمذ کرده بودم، شروع کرد به صحبت. گفت و گریهش گرفت، گفت نامه اعمال ما را هفته دو روز به حضرت بقیت الله میدن. درسته، روایات صحیح داره در اصول کافی، اما گاهی حضرت نگاه میکنه عمل ما را میبینه اشک میریزه، گریه میکنه، چرا این شاگرد من اینجوری کرده؟ این توهین به دین من شده، توهین به مسلک، توهین به مکتب، توهین به کتاب. باید طلاب محترم خودشون مواظب خودشون بشن، اجازه ندید از خارج بیان شما را متنبه کنند و شما را تأدیب کنند. در داخل خودتون اصلاح کنید، آبروی اسلام را نبرید. شما آبروی اسلامید، والله شما آبروی اسلامید، شما شاگردان امام زمانی، به غیر از شما امام زمان اتکا نداره. به خداییش سوگند غیر از شما امام زمان شاگرد نداره، سرباز نداره. سرباز شماها هستی، چه برادر باشد چه خواهر باشد. دنیا همه آشغالند، دنیا همه اهل دنیا، دنیا همه فریفته طلا و نقره‌اند. اونی که قربتن الالله از جا برخواست به حوزه آمده است، لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم، این شمایید و این افتخار از آن شماست، این افتخار از آن شماست. انشاءالله امیدواریم خوب توجه پیدا کنید. یا موسی اغسل و اغتسل، خود را پاک کن و غسل لقاء الله، غسل زیارت الله کن. و ابشر، دو تا مطلب را هم به یهود بشارت بده. آخر عرایزمه، اما خیلی تعجب کردم از این روایت. یکی به مردم بگو بعد از من یک پیغمبری خواهد آمد، فرزند بتول عذرا مریم کبرا. و یکی هم بگو بعد از اون هم یک پیامبری خواهد آمد، صاحب الابل الاحمر سوار شتر سرخ موی خواهد شد. دو تا صفت موسی برای اقوامش نقل میکنه، این دو تا صفت اینه: اخوانه المساکین و انصاره قوم آخرین. دوستان اون پیغمبر سلمان و ابازرن که مسکینن، یاران اون هم بعدن بهش لاحق میشن، یعنی حوزه قوم. حضرت موسی به اون وقت بیان میکند که یاران او بعدن میان، والله شما مصداق این هستید. و من تبریک عرض میکنم به مقامتون. من هیچ تعارف نمیکنم بالاتر از این پیش من مطلب که همه را نمیتونم بگم. مقام مقام والاست، شما انشاءالله جانشین حضرت بقیت الله از شماها باید پیدا بشه. این مسند را شما باید اشغال کنید، این ملتها را شما باید هدایت کنید. دنیا بعد از این باید از حوزه ها روح الله ها ببیند، یکی کافی نیست. خدایا ما را با دین خودت با کتاب خودت آشنا بفرما. یک جمله هم در آخر عرضم، خوبه که بریم کوفه، من تو یادم تو بریم کوفه، مردم همه تو خیابانا پر شدن، چه خبره؟ میگن اسیر میارم. اسیرها را آوردم، یه چند نفر دختر و زن سوار شتره، یک سر هم بالای نیزه است. یه شاعری خدا رحمتش کنه چند بیت شعر عربی گفته و یه شاعر دیگر هم اون عربی را رباعی کرده، دو تا شعر فارسی هم بهش لاحق کرده، شده یه رباعی. زینب چشمش افتاد به سر مطهر برادر، نگاه کرد به سر مطهر، گفت تو که سلطان مهر و عهد و ودادی، که چه شرطی از چه شرط وفا زده است بدادی؟ ما توهمت یا شقیق فؤادی، کان هادا مقدرن مکتوبا. حسین جان تو با من پیمان بستی که همیشه با من باشی، پس دیشب کجا بودی؟ ما توهمت، من گمان نمی کردم کار من به اینجا برسه، من سوار شتر شدم و سر اطهرت بالای نیست. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك. خدایا ما را ببخش و بیامرز. خدایا توفیق خواندن و فهمیدن و عمل کردن و تبلیغ کردن به همه این فرزندان رشید اسلام عنایت بفرما. پروردگارا ما را از خالصترین و شایسته‌ترین بندگان خودت قرار بده. خدایا به طمع این که درس بخوانیم و عالم بشیم و فقیه بشیم و خدمتگزار و دین اسلام وارد حوزه شدیم، ما را به آمال اصلی و شرعی خودمان برسان. رزمندگان ما، دولت ما، ملت ما در تمام ابعاد مبارزه با کفر جهانی پیروز فرما. عمر امام امت این نعمت عظیم طولانی بفرما. گذشتگان ما غریق رحمت بفرما. اولاد ما نسلا بعد نسل از بهترین مسلمانان قرار بده. سوال های خوبی کردن، یه خیلی وقتتون رو نمیگیرم، چند جمله این سوال ها را جواب بگم. یه آقایی نوشته که چطور بفهمیم این غذایی که میخوریم حلاله؟ البته این خیلی مطلب مهمی است که کسی به غذای خودش متوجه باشه که حرام نخورد، حرام نیاشامد، حرام نپوشه، تو حرام ننشیند، اینا همه هست. بلکن این جوابش یک جوابه. توضیح المسائل را بردارید مطالعه کنید، ببینید تحریر الوسیله را اور برا. طلبه باید با مسائل آشنا بشه، خیلی هم آشنا بشه. یادم همین مرحوم مدنی که ما اطراف رفته بودیم، یادم رفته بود کتابی نداشت، تحریر اون وقت وسیله النجات اصفهانی بود، من مقلد او بودم، نداشتم. من اونجا بیقرار شدم، گفتم زود بریم کن. بالاخره تابستان بود، برگشتیم آمدیم، یک وسیله النجات پیدا کردم، تو مدرسه فیزیک مشهور شدم. آمد خندید گفت رفیقت پیدا کردی، حالا وسیله النجات پیدا کردی. با مسائل شرعی توضیح المسائل آشنا بشی. این توضیح المسائل مال من نیست، مال تو نیست، مال شخص نیست، مال مرد، مال زن، مال بزرگ، مال روحانی، مال امام جماران، مال امام زمان، مال خود پیغمبر گرامی، همه عامل به این توضیح المسائل، همه این برنامه عملی انسان مسلم است. و اگر اون نبود که برای ما برنامه نبود، خود پیغمبرم عامل. اگه به این عمل کردی، حلال و حرامت فهمیدی، از روی این مسائل غذات حلاله، لباست حلاله، هیچ ناراحت نباشی. آیا این همه بودجه خرج مصلای نماز میکنن یا فلان مدرسه و اینها اضافه نیست؟ به حسب ظاهر آدم میگه خب بله. من هم با این تشریفات خیلی مخالفم، با تشریفات مخالفم، اما معذالک من نمیتونم بگم که این که برای مصلا و مدرسه اونها خرج کردن چطوره. برای اینکه یادمه که این مسجد را که درست میکردن، همین مسجد پیریزی که میکردن و پایه ها را بالا میبردن، انقدر حرف میزدن پشت سر مرحوم آیت الله عظمای بروجردی که این همه پول را اینجا مصرف میکنه، اینه یه کارخونه بخره برای بیچاره ها فقرا، چه کار کنه. ولیکن اینه بعد متوجه شدیم که اینطور نیست که این پولها را ابتداعاً آوردن ریختن تو جیب بروجردی، بعد او فکر میکنه که این را تو کارخونه مصرف کنم، به فقرا مصرف کنم، یا اینجا بریزم تو شالوده و مسجد درست کنم. اینطور نیست. بعضیا پول نمیدن مگر در بعضی جاها، بعضیا پول نمیدن مگر برای مصلا. واقعش اینه سا، اگه در اونجا مصرف کنه دادن، و اگر نه میبره میخوره یا میده فرزندش میبره تو آمریکا مصرف میکنه. اینطور نیست، پول فقط برای اینه. چون یه چنین چیزایی هست، از این جهت من با این تشریفات مبارزه نمی کنم، چون نمیدونم چه جوریه. اگه واقعا یه پولی ریختن تو کیسه این آقا، این آورده اون پول را برده اونجا مصرف کرده، میگیم آقا الاهم و فالاهم داری. اما گاهی میدونم یه بانی پیدا میشه میاد اونجا را درست کنه، اگه اونم درست نکنه میره اصلا چیزی به نمیده. شاید این جوری باشه. به هر حال مسئله اینه، اعتقاد مسلمین به رجعت را بیان فرمایید. این یه مسئله یک تا طولانیه، این مقدار برادرها توجه داشته باشن که من از نتیجه تحقیقات و تفحصاتی که دارم، رجعت فی الجمله حق است. رجعت مقابل ظهور است. ظهور یعنی امام زنده میاد تو مردم، غایب بود میاد تو مردم. رجعت معناش این است که یک عده از مرده ها زنده میشن. این رجعت را مرحوم کاشف الغطا در اصل و شیعه و اصولها منکر شده بود. ایشون اونجا میگفتن اما مسئلت رجعت لیست له عندی قلامت و ظفر، من به قدر سر ناخونم ارزش بر مسئله رجعت قائل نیستم. مرحوم علامه مجلسی ادعای ضرورت میکند که رجعت هست. حالا رجعت خیلی زیاد برنگردن فی الجمله هست که بعضی از امام ها زنده میشن، مسلمن بعضیش زنده میشن، حالا همه چند نفر نمیدونم، و بعضی از مؤمنین خالصی که در آرزوی قیام حضرت مرده اند و رفته اند، اونا هم زنده میشن. کیفیتش اجمالا هست، اما خصوصیت و طول و عرضشه نمیتونیم از روایات استفاده کنیم، نسبت این مجهوله. این مقداری که ما استفاده کردیم فی الجمله رجعت صحیح است. آیا فشار قبر برای شهدا هم هست و کسی که جسد او دفن نمیشود فشار داره؟ اما شهدا ظاهرا خداوند او را همونجا میبخشه، او فشار نمیبیند، شهدا مقامشون بالاست. مگر خدا نکرده خیلی آدم شقی باشه که به همه مردم بدهکار باشه و رفته اونجا به یه بهانه اتفاق افتاده است، ولی شهدا انشالله فشار قبر ندارن. اما این آقا میگه که فشار قبر، حالا یه وقت بیرون ماند اون فشار قبر نداره. مراد از قبر تو خاک که نیست، وقتی که روح از جسد بیرون رفت، آن بعد از خروج روح از جسد، اون آن مال قبر، حساب قبرشه. میخواد تو هوا باشه، هوا فشارش میده. تو آب باشه، آب فشارش میده. تو زمین باشه، زمین فشارش میده. هر جا باشه، همون محیط رو فشار میده. اون وقت فشارم مال بدن که نیست، فشار مال روحه. مثل کسی که خیلی خواب بسیار بدی میبینه که داد میزنه، صیحه میزنه، گریه میکنه، اما در بدن هیچ معلوم نیست. فشار یه چنین چیزیه. برای کسی که تازه وارد عالم برزخ میشه، فشارم مال همه نیست. اصلا سؤال قبر مال همه نیست. یک عده سؤال قبر دارن، یه عده مردن، فاتو ماتو، یه دفعه چشم باز میکنن، روز قیامت را میبینن. اصلا اونا عالم برزخ ندارن. روح اونها در عالم برزخ به تعبیر امام صادق علیه السلام اونجا محل ثبات است، یعنی خوابشون میبره، چورتی هن، همونجا میمونن تا روز قیامت. اینجوری قضیه. همه که اونی که اخلص الایمان خالصا، محض الایمان محزن، محض الکفر محزن، این دو تیپ سؤال قبر داره، این دو تیپ عالم برزخ زنده داره. و الا ما بقی حضرت می فرماد یلها عنهم، اینا مردن مثل این که تو خواب رفتن، یهو بیدار میشن میبینن که روز قیامته. این مسئله فشار قبر. مسئله دیگه ایشون فرمودن که تقلید بعضی ها را در آوردن چطوره. اگر یک آقایی تقلیدشو در میاری مسخره میکنی، گناه هست و حرام. نه، خوشت میاد تقلیدشو در میاری که او چجوری مینویسه، چجوری میگوید، چجوری میخواند، چجوری حرف میزنه، علاقه بیشتری. این ظاهرا ان شاءالله عیب نداره، مانعی نداره. ازدواج باعث عقب موندگی در درس می شود، چه کنی؟ مطلب را خوب درک کردید. شهید ثانی در منیت النورید می فرماید که و ان یترکت تزویج، ایشون یکی از چیزهایی که میگه و ان یترکت تزویج حتی یقضی وطره من العلم، طلبه بخواد به جایی برسه باید مدتی این حرفا رو بذاره کنار، مشغول درس بشه، طوری درس بخواند که اصلا فکرش نره که تو دنیا چه خبری. همه چیز را فراموش نکنید، یه چیز پیدا نمی کنید. اینو بدونید. این راه راه صعبیه، راه مشکلیه. باید قطعت عنه کل شیء یقطعه عنک، خدایا از آنان قرارم بده که از او بریده هر چیزی که او را از تو ببرد. باید شما اینجوری باشید. اگه دیدید مزاحم درسه، درستون را بخوانید و یه مدتی رها کنید. و اگر دیدید تو گناه واقع میشید، خب برید انجام بدید، توکل به خدای تبارک و تعالی. این نوشته است که من درس را خوب نمیفهمم، حتی نماز شب هم میخوانم نمیفهمم، دیگران میفهمند. یه نکته من اینجا برای دوستان عرض کنم، اینه بدونید بدن، فکر، درس، استعداد، هوش، مال، زن، فرزند، همه اینها در یک حد معینی برای بشر تقسیم شده. فکر در حد معینی، همه را خدا بو علی سینا نمی کنه، بعضی ها استعدادش خوبه، اون اندازه داده. هیچ کس باید بیش از استعداد خودش توقع نداشته باشه، اما در همون اندازه استعداد کوشا باشه. یک آیه در این باره خدمت دوستان بخوانم، اون آیه اینه 22 از سوره نساء، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. مردم، خداوند شما را به همدیگه تفضیل داده، چنانچه قیافه ها یکی نیست، قد یکی نیست، رنگ یکی نیست، مال یکی نیست، اولاد یکی نیست، فکرم یکی نیست، حافظم یکی نیست. هیچ وقت تمنا نکنید اون حافظه‌ای که دیگران دارن حتما او را داشته باشید. خب اونو به شما ندادن. راضی بشید به زندگیتون، هرچه خدا داده به همون راضی بشید، از خدا مزد بگیرید. لعل با این استعداد کمت، با این راهی که یواش یواش میری، اون آقا رفته دویده رفته تو اون بری که شما چشمتون نمیبینه، شاید شما انفع به حال اسلام باشید، از اون نافعتر باشید. بسا انسانها دیدیم که خیلی تو این مدرسه، یادمه یک کسانی خیلی خوش فکر و خوش استعداد، رها کردن رفتن، یک وجود مضر به عالم اسلام شدن. یه آقای دیگری که استعداد متعارف داشت الان یک وجود پربرکتی است برای اسلام. شما هرچی دارید به او راضی بشید، انشاءالله خدا عاقبتتون را خیر میکند. برخی میگویند که روح 10,000 سال قبل از جسم خلق شده. یک آیه است در قرآن، این آیه را لابد شاهد میگیرید، که آیه 172 از سوره اعراف اینجوری میگه: و اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم الست بربکم. پیامبر یاد بیار که ما ذریه آدم را از پشت آدم در آوردیم، همه را آوردیم یه جا جمع کردیم و از اونها اقرار گرفتیم. این عالم الست. آیه را اینجوری معنا میکنن که تمام انسانها ارواحشون چند هزار سال قبل از خلقت انسانها موجود شده و در اون عالم اختیار کرده که من میخوام چه بشم، خوب یا بد، اونجا اختیار کرده. ولی این اشتباه است. آیه این معنا را نمیگه، آیه اینو نمیگه، روایت یه چنین چیزی میگه اما روایت هم خیلی معتبر نیست. چرا؟ آیه میگه و اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم. خداوند از بنی آدمی که متسلسلن به جهان میان، از پشت پدرها پسرها را در میاره، از پشت پسرها پسرهای دیگه را در میاره الی یوم القیامه. اینا را متسلسلن خدا تو دنیا ایجاد میکنه. اخرج ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم. اینا را شاهد میگیره که آیا مرا تصدیق میکنید یا نه. تو این دنیا انبیا آمده، کتاب الله آمده، ما را شاهد میگیره که تصدیق خدا میکنید یا نه. مؤمنین تصدیق میکنن، کافرها تصدیق نمیکنن. آخرین عرضم، چرا خداوند قرآن را به همه پیامبران نداد و چرا شرایع نسخ میشه؟ از اول قرآن را به حضرت آدم میداد تا حال همه به قرآن عمل میکردن و پیغمبران هم همه به یه چیز عمل میکردن. چرا اینجوری شده؟ خب من به این آقای حرفی عرض میکنم، میگم چرا تمام بچه های کلاس های دوره راهنمایی و متوسطه و اینها را همه را یه جا جمع نمیکنن، یه کتاب بهشون بگن، یه استاد داشته باشن؟ چرا اینجور کلاس بندی میکنن؟ همه را جمع بکنن، یه استاد براشون بگیرن، یه کتاب براشون درس بگن؟ اینکه نمیشه، استعدادها مخالفه، با هم متفاوته، باید به تدریج باشه. انسانیت و بشریت چنین است. خدایا ما را ببخش و بیامرز. خدایا دلهای ما به نور علم و ایمان روشن و منور بفرما. از گناهان ما بگذر. عبادتهای ما را قبول بفرما. سلامهای خالصانه ما به وجود اقدس امام زمانمون برسان. قلب مبارک او را پیوست از ما راضی و خشنود بگردان. و السلام علیکم و رحمت.